الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبل الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران با وفایشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قبل از اینکه بحث را شروع کنیم، برای اینکه مشخص باشه که چی میخواییم بگیم مثلا تو این شبها، بنده فهرست این بحث را خدمت سروران عرض میکنم. اگر کسی بخواد راجع به این امر مهم، امر به معروف و نهی از منکر گفتگو کنه، رؤوس مطالبش چی هست؟ اونطور که به ذهنمون رسید، یه همچی فهرستی برای بحث امر به معروف و نهی از منکر قابل بیان و پردازشه. اول اصلا حقیقت و اون مفهوم امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ ببینید، خیلی وقتا بعضی چیزا رو ما برامون آشنا شده، ولی مطلب ممکنه با دقت وقتی که آدم بهش نظر میکنه ببینه که اون چیزی که خیلی براش آشنا بود خیلی جاها ابهام داره. مثلا امر به معروف میگیم چیه؟ همین امر به معروف دیگه. بعد وقتی که دقت میکنه میگیم امر یک کار چیه؟ زبانیه دیگه. عرفن میگن امر کن یعنی بگو مثلا این کار را بکن، نهی کن یعنی نهی از منکر کن نسبت به مثلا فلان کار، یعنی بگو اون کار را نکن. بعد ببینید که در امر به معروف گفتن مراتبش، اول اینه که در قلبش معتقد باشه به اون معروف، پس این که امر نیست، یا در درون خودش قلباً منزجر باشه از اون منکر. اینم امر نیست، نهی نیست. نهی یعنی انجام نده، آقا نکن. نهی یعنی آقا انجام بده دیگه. این میشه امر و نهی. یه مرتبه دیگه امر و نهی چیه؟ برخورد عملی. آخرین مراحل امر و نهی برخورد عملیه دیگه، بزننش مثلا یا مثلا محدودش کنن. خب این که اسمش نه نهی نه امره، من بزنم تو گوشه کسی میشه امر؟ پس دقیق مقصود و مفهوم از امر و اون نهی باید به دست بیاد که چی میخواد بفرمایه. پس محور اول اون معنای لغوی و بعد معنای اصطلاحی امر به معروف و نهی از منکر که چهار تا رکنم داره: امر چیه، نهی چیه، مقصود از معروف چیه و منکر چیه. بعد از معنای لغوی اصطلاحی میرسیم سر مصادیقش. ببینید من برای این معنای لغوی اصطلاحی مثال بزنم. یکی به شما بگه اهل بیتتون رو سلام برسونید، به یه آقایی بگه به اهل بیتتون سلام برسونید، ما به صورت عرفی و از حیث لغوی چی میاد تو ذهنمون؟ چی میاد؟ خانواده، زن و بچه، درسته؟ همین معنای اهل البیت در قرآن به کار رفته. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خداوند خواسته که رجس را از شما ای اهل البیت ببرد، دور کنه، بزداید. و یطهرکم تطهیرا، و شما را به نهایت پاکی تطهیر و پاک بگردانم. خب اهل البیت یعنی چی؟ خانواده پیغمبر کیان؟ زن و بچه شن دیگه. این یک مطلبی میگم که به دردتون برای همیشه قرآن خوندن میخوره. یه مطلب کلیدی هم هست، مهم هم هست، کمتر گفته شده هم هست و کمتر شنیده شده. ما به هر واژه‌ای در قرآن برخورد کردیم، اول باید یقین کنیم که این معنای اصطلاحی ندارد، بعد به معنای لغوی باهش برخورد کنیم، چون احتمال داره اصطلاح باشه دیگه. مثلا میگه زکات. زکات یعنی چی؟ پاک کردن یا نمو کردن، دو تا ریشه براش ذکر کردن. اگه از زکوه باشه، زکا یزکو یعنی نمو کرد، زکا یزکی یعنی پاک کرد. خب زکات یعنی چی؟ پاکسازی یا رشد دهندگی، رشد دادن. ولی ما به زکات که تو قرآن میرسیم حق نداریم بگیم پاک کنید خودتون را، باید احراز کنیم که این به معنای لغویه یا اصطلاحیه. باید بگردیم، اگر مطمئن شدیم معنای اصطلاحی نیست، اون وقت حق داریم به معنای لغوی حملش کنیم. این یک. دو، حالا اینجا میبینیم که اهل البیت را قرآن برای زن و بچه به کار برده تو آیه تطهیر. بعد متاسفانه مفسرین، کثیری از مفسرین ما برای این که بگن اینا زن و بچه نیستند، آمدن صرفا تغییر ضمیر را از کنه، ضمیر جمع که تو آیات، چون آیه تطهیر وسط آیات زنان پیغمبر دیگه، آیه هم نیست، یه نصف آیه است. فقط و اقمن الصلاه و آتین الزکاه و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خوب اینا دقت بفرمایید. میگه ای خانم ها، اطعن، شما زنان، اطعن الله و رسوله، یا مثلا و اذکر نما یتلا فی بیوت کن من آیات الله و الحکمه، بعدشه ان الله کان لطیفا خبیرا. وسط این آیات یه دفعه گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس را ای اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد مفسرین برای اینکه بگن اینا زنا نیستن، گفتن خب خیلی روشنه که اینا زنا نیستن. چرا؟ چون تا حالا داشت میگفت کن نه اطعنه همچه، حالا یه دفعه میگه کم. تعجب فهمیدین؟ با همچی دلیلی میخواییم اون معنا رو برگردونیم. من این بس یکم دامنه دار بود، کاش که طرح نمیکردم، ولی گفتم دیگه، حالا اشکال ندارم، چون مهمه. به اعتقاد من مهمترین آیه در مورد اهل البیت همین آیه تطهیره و بیشترین حمله هم به همین آیه تطهیر شده و مهمم هست. چرا؟ حالا که وارد شدیم بذارید این بحث رو بگم. هست پس این آیه قبلش ضمائر جمع مؤنثه، بعدش هم جمع مؤنثه، وسطش میشه جمع مذکر. بعد مفسرین ما گفتن آقا این تغییر ضمیر نشان می‌دهد که مخاطب چی شد؟ زنا نیستن. بعد مفسرین عامه هم عامه سنی غلطه. سنی یعنی کسی که منسوب است به سنت رسول اکرم. سنی واقعی یعنی طرفداران اهل بیت، واقعا به سنت پیامبر همان گونه که بوده عمل میکنه. یا باید گفت اهل تسنن. تسنن یعنی کسی که خودش را به سنت میبندد، حالا در واقع هست یا نیست یه مطلب دیگه. یا باید گفت عامه، عموم مسلمانان دیگه، اکثریت مسلمانان، قاطبه مسلمین تو اون فضا هستن. اونا میگن که اه ضمیر کم شد، خب چه اشکال داره، بازم زنای پیغمبر هستن. چون تا حالا فقط مقصود زنان پیغمبر بودن، حالا مقصود زنان به اضافه خود پیغمبرن. شما تو یک جمعی اگه یه مرد وارد کنین، هزار تا هم زن باشن، ضمیرش از این به بعد میشه چی؟ ضمیر مذکر. این یک. ثانیاً اصلا اهل تا حالا میگفت یا نساء النبی. خب نساء فعلش هم چیه؟ کنه و نمیدونم اتعنه و امثال اینها. حالا اصلا عنوان که میخواد براش حکم بیاد و فعل بیاد و ضمیر بیاد شد اهل البیت. اهل البیت از حیث ادبی کلمه مذکره. شاهدش سه چهار تا شاهد داره. حضرت موسی با خانومش داشت از مدین به سمت مصر می آمد، بعد خانومش وسط راه وضع حملش آغاز شد. تو راه بودن و تاریک بود، آتشی دید، گفتش وایسین تا من برم از اینجا چی بیارم، یه کمکی بیارم، یه نوری بیارم. درست شد؟ خودش بود و زنش. و هل اتاک حدیث موسی اذ رعا نارن فقال لأهله. اهلش یعنی کی؟ زنش. ام کثو انی آنست و نارن لعلی آتی کم منها به خبرن او اجد علی النار هدا. با دلیل سست که نمیشه مهمترین حرفا رو زد که آدم بگه فکر میکنیم یا دلیل بهتر میاریم. یه چیز شما بگید 10 تا نقد همونجا بهش بزنن، نشد دفاع. دفاع نکنه آدم، مگه مجبور همه جا دفاع کنه؟ مگه مجبورم من همه جا حرف بزنم؟ عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. کی گفته من همه جا حرف بزنم؟ مکثر در حرف مکثر در خطاست. خیلی این آیه روشنه. دنبال جرجیس رفتیم که بخواییم حرف را اثبات کنیم. اون صرفاً به ما میفهمونه دیگه الان مخاطب عوض شد، ولی همه اینا رفتن بیرون یه عده دیگه آمدن تو، یا نه همه اینا موندن یه عده دیگه هم آمدن تو، یا بعضی هاشون رفتن بعضی هاشون موندن. خالیه نسبت به این حرف. جای دیگه است جای اثباتش. این خیلی هم نکته است. بعد این آیه معرکه آراءه. از حیث مفهومی 7-8 تا احتمال دادن مفسرین عامه براش، از حیث مصداقی هم 10-12 تا احتمال دادن. چرا داستان چرا اینجوریه؟ من خیلی به اشاره عرض کنم که ببینید، بعد از رسول خدا گفتن که آقا فقط پیغمبر رساننده بوده. چی رسوند؟ قرآن. ما خودمونم عربیم، نیاز به تفسیر هم نداریم، میفهمیم چی گفت دیگه. پس حسبنا کتاب الله. منابع دین شد چی؟ از چند تا بود منابع دین؟ 2 تا بود، شد 1 دونه. منابع دین که میگم یعنی منابع محتوایی دین، عقل و نمیدونم اونا منظورم نیست، اونایی که دین آورده به عنوان منبع به عقل شما عرضه کرده. این منابع دین را بر السنه مختلفی در جاهای مختلفی خود صاحب دین عرضه کرده که گفته مثلا انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی. کتاب الله و اطرتی اگه گفتی این چی منبع دین چیه؟ قرآن و چی؟ اهل البیت خب یعنی چی؟ یعنی قرآن و علی، 20 سال بعد قرآن و حسن، 10 سال بعد قرآن و حسین، بعدش قرآن و علی ابن الحسین، قرآن و محمد ابن علی، شخص شده منبع دین. توجه فهمیدین؟ نه روایات، نه سنت. بعد اولش که کلن همه رو گذاشتن کنار، بعد یه مشکل پیش میاد. مشکلش چیه؟ اینه که مثلا خیلی جاهای قرآن برای ما نامفهوم میشه. مثلا میگه زکات بدهید، آتو زکا، این چیکار کنیم؟ نمیفهمیم دیگه، باید یکی باشه توضیح بده. منبع دین را دوباره کردن دوتا، همون کتاب و به جای اطرت دیگه این دفعه گذاشتن سنت. منابع حدیثی اهل تسنن نوعاً به جای اهل البیت، ثقلین کتاب الله و اطرتی، این اطرتی رو کردن کتاب الله و سنتی. بعدم شما بگید که سنت پیغمبر، نه، میگن بزن تو گوشش این مردی که فلان فلان شده در سنت، نه، یه امر مقدسه دیگه سنت. ولی کدوم سنت؟ یعنی یه چیز خیلی مهم و ارزشمند بیار که هیچ کس نتونه اونو توق بکشه، غلط هم باشه. مثلا بعد اینی که میگن حدیث ممنوع شد، چند سال ممنوع بود؟ گفتین چند سال ممنوع بود؟ حدود 100 سال. اینم حرف درست و غلطیه. حدیث ممنوع نبود، هیچ حدیث ممنوع نبود. حدیث کانالیزه شده بود. یعنی چی؟ اصلا بیشترین راویان حدیث، یکی از بیشترین روات حدیث عبدالله ابن عمره، بچه خود عمر، تامون صدر اول اسلام هم زندگی میکنه، ابو هریره، کعب الاحبار، اینا همه حدیث میگفتن. حدیث به صورت عمومی که هر کی از جایش بلند شد و حدیث بگه ممنوع، گفتن حدیث فقط کسانی مجازن بگن که از کانال حکومت گفته بشه، بعد از صدا و سیما فقط حدیث باید آموزش داده بشه، از تریبون نماز جمعه، غیر اون کسی ممنوع حدیث بگه. ابوذر برای حدیث گویی تبعید شد دیگه. بعد هر چی دلشون میخواست حدیث اینجا دیگه چیکار کردن؟ گفتن. همجود کثرت احادیثی که هیچ وقت بیان نشده بود از لبان مبارک پیغمبر، ولی حدیث سازها گفت اینقدر دیگه شورش کرده بودن، گاهی وقتا به این ابو هریره میگفتن که بابا این روایتی که میگی واقعا از پیغمبر راستشه بگو. گفت نه، این از کیسه خودم، اینقدر لوس شده بود. نه بابا، این حالا جدی نگیر، خیلی سخیف برخورد کردن. کسی هم از انگار نه انگار ناراحت هم نمیشه، در همینجور به پیغمبر دروغ میگه با شوخی خنده دروغ میبنده. پس شد دوتا منبع. از طرفی یک منبع دیگه هم به این منابع اضافه شد. اون کی بود؟ طریقه شیخین. شد عدل کتاب خدا و سنت پیغمبر، بلکه بر سنت پیغمبر چربید، چون خودش گفت مثلا پیغمبر یک کارایی کرده من میگم نکنین، و مردم بین حرف پیغمبر که این کار اشکالی ندارد و حرف ایشون که این کار اشکال دارد، کدوم را ترجیح دادن؟ این که این کار اشکال دارد، یعنی حرف ایشون را ترجیح دادن. نه، حالا شما بگید که در زمان خودش خیلی با چوب و چماق با مردم برخورد میکرد، کسی جرأت نداشت، چون دیشب هم بعضی از کاراشو گفتیم دیگه، که خودشون میگن درت عمر احیب من سیف حجاج، دره یعنی تازیانه، تازیانه عمر ترسناکتر و بیچاره کننده تر بود از شمشیر حجاج. خب زمان خودش توجیه میاریم، میگیم که این آقا زمانش خفقان خیلی مطلقی بود، هر چی میگفت باید مردم اجرا میکردن. ولی بعد از مرگش چی؟ بعد مرگش مثلا رفیقش آمد سر کار، باز بالاخره فضا اینجوری بود. بعد از مرگ رفیقش که امیرالمومنین آمد سر کار، سپاهیانی که زیر سایه امیرالمومنین دارن شمشیر میزنن، فرماندهشون امیرالمومنینه، حاکمشون امیرالمومنینه، حضرت آمدن تو مسجد گفتن آقا این کارو نکنین، این بدعته، نماز تراویح به جماعت خوندن بدعته. گفتن وا سنتا، وا سنت عمرا، وای علی داره سنتا رو خراب میکنه. تعجب فهمیدین؟ نبود که فقط از ترس باشه، اساساً اصلا با امیرالمومنین بیعتشون هم به همین شرط بود. گفتن به شرطی که تو به 3 منبع پایبندی داشته باشی: کتاب خدا، طریقه پیغمبر، طریقه شیخین، سنت پیغمبر، طریقه شیخین. به همین خاطر امیرالمومنین زیر بار نرفت، هیچ کس هم نگفت آقا چرا شرط بی خود گذاشتین برای علی. هیچ کس اعتراضی به این شروط نکرد. بعدی هم که تازه با امیرالمومنین آمدن بیعت کنن، باز با همین پیش فرض بود دیگه، ولی اونجا مطرح نکردن. به همین خاطرم هست که امیرالمومنین سر باز میزد از اینکه بپذیره. این پاسخ این سواله که میگن آقا اگه این خلافت خداییه چرا شما میگی نه؟ اگر خدایی نیست چرا میگی خداییه؟ پس کلید حل این معما همینه که مردمی که آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن، ریختن تو خونه امیرالمومنین، که جز 5 نفر همه با امیرالمومنین بیعت کردن، تو بعضی تواریخ داره جز 3 نفر، این بود که اصلا نیامدن به عنوان امیرالمومنین، خلیفه رسول خدای، منصوب من عند الله، معصوم، امام مفترض، اینجوری که نیامدن باش بیعت کنن، به عنوان اینکه اون قبلی خرابکاری کرده و خیلی ظلم کرده، این آدمی با جربزه با عدالتیه، آقا شما بیا تو میتونی بحران رو نجات بدی، منتها با همون پیشفرض که تو یه فقیهی هستی که باید به کتاب خدا و طریقه شیخین و سنت رسول خدا عمل کنیم. به عنوان امام نیومدن که ازت بگن باشه. این همین جریان راجع به امام سجاد داریم. برای امام سجاد علیه السلام آمدن پیش حضرت، گفتن بیاین ما میخواییم قیام کنیم. حضرت آمدن نه خیر، من نمیام. در همون زمان یزیدم بودم، سال 62. تعریف فهمیدین؟ چرا؟ چون به عنوان امام که ما میخواییم قیام کنیم، تا هم امام ما باش نیومدن که. و نکته دیگه ای هم داره، حالا فعلا کار به اون نداره. پس شد 3 منبع: کتاب، سنت، طریقه شیخین. یه چیز این 3، یه چیزی اینجا باقی میمون. بعدن هم شد 4، عمل اصحابم اضافه شد به این. تازه بعدن یکی دیگه هم اضافه کردن، عمل اهل مدینه. البته این مقبول بین جمیع عامه نیفتاد، ولی بعضی از فرق عامه عمل اهل مدینه را هم جزء منابع دین حساب کرد. مثلا گفتن اون فلان تابعی که تو مدینه بود، چون اصحاب را دیده بود و چون اصحاب اصلا یه اکسیری بود، پیغمبر رو کسی میدید یه دفعه معصوم میشد، اونا خیلی فوق‌العاده بودن، اینم باز تنش به تنه اونا خورده بود، عمل اینا هم تازه میشه چی؟ حجت و منبع. کار نداریم تا اینجا رسید. بعد یه دفعه وقتی شما خلفا رو تا این سطح بالا ببرین و صحابه رو، یه مشکلی اینجا این وسط پیش میاد، و اون این که خود خدا یه عده‌ای رو تابلو کرده به اسم اهل البیت. اگر صحابه اینطوری ان که، چون میدونین صحابه رو طوری معنا کردن که نه کتاب لغت نه عرف، هیچ کسی اینجوری صحابه رو معنا نکرده. صحبه یعنی همنشینی کرد، همنشینی. وقتی میگن صاحب که باهش همنشینی کرده باشه، گفتگو کرده باشه، امثال این هم. بعد معنای صحابه رو میدونی چی گفتن؟ گفتن مثلا یکی داشته رد میشده، پیغمبر اون طرف بوده، بعد مسلمان هم شده، از 1 کیلومتری پیغمبر رو دیده و رفته تو قبیلش. این اصحاب پیغمبر محسوب میشه. یعنی یه نظر نگاه کردن هم طرف رو اصحاب میکنه و همین یه نظر نگاه کردن طرف رو اصحاب که شد اصحاب هم اونو محسوب میکنه، اینجوری میشه. اینقدر گسترش دادن، اینم نکته داره که چرا اینقدر گسترش دادن. فعلا به اینا کار نداره. بعد اهل اگر یه نظر دیدن این کار رو میکنه، اونایی که دائم با پیغمبر بودن چی؟ اونایی که قرآن به عنوان اهل بیت پیغمبر یاد کرده اونا چی؟ اینا دیگه خیلی باید اینا بزن رو سر صدر گل سرسبد اصحاب دیگه. بعد اینا کیان؟ مثلا علیه. از طرفی ما میخوایم علی رو لهش کنیم. به این شما 100 سال امیرالمومنین رو لعن میکردن، از زمان معاویه تا حدود 100 سال. شما الان یا سنی مثلا حتی خیلی متعصب رو لعن میکنین، اگه بخواین لعن کنین سلان وهابیت رو لعن میکنین که مطمئنین، چون لعن کردن مسلمان مثلا حرامه، جز کارهای حرامه. کیو میشه لعن کرد که یقین انسان داشته باشه که این مسلمان نیست؟ پای منبر امیر امام حسن نشستن، پدرشو داره لعنت میکنه. بعد قربتن الله میکردن دیگه، دارالعن درست کرده. طرف شروع کرد صحبتاشو، یادش رفت لعن کنه، گفت وای من چه خطایی کردم. همونجا استاد 1000 بار امیرالمومنین رو لعن کرد که به تبرکش مسجد ساختن، اسمش گذاشتن دارالعن. جهان اسلام اینطوریه. یه شاعری به نام علی ابن جهم، دوستانی که اهل مطالعن اینا تو همین نرم افزارا سرچ کنن میاد، پدرش رو لعنت میکرد که اسمش رو علی گذاشته. یه خدا لعنت کنه این بابای منو که اسم منو علی گذاشته. چرا؟ شما حساب کنید داعش اینجا حاکم باشه، بگن کی علیه؟ هر جا دزدی میشد میگفتن اسمتون چیه؟ اون گفت علی. بگین یقشو بیار اینجا ببینم. بعد حالا چیکار کنیم اهل البیت را؟ اگه گفتین چیکار بعد؟ آیه اهل البیت هم چیزیه که پیغمبرش خیلی مانور دادن. از زمانی که آیه نازل شد تا رحلت پیغمبر هر روز 5 مرتبه مثل نماز می آمدن قبل نمازها دستشونو می ذاشتن دو تا طرف خونه حضرت صدیقه، الصلات رحمكم الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. گام اول این خراب کردن، اگه خب اینا بیان اونا جان، نور با ظلمت که جور در نمیاد. از طرف قرآن هم این اهل البیت رو گفته، آیه قرآن دیگه ظاهرش نمیتونه پاک کنه. بلا من چه کار کردن؟ اولین کاری که کردن، اولا دایره اهل البیت رو گسترش دادن. اهل البیتی که مسلمین میفهمیدن در زمان پیغمبر با توضیح نبوی که اینا منظور زن و بچه نیستن، خمسه طیبه است، گفتن کی گفته این حرفو؟ اهل البیت خانواده. نه، گفتم بعد مصادیقش تا 10 تا اضافه کردن. گام بعدی گفتن منظور از خانواده هم صرفا همون خانواده که تو خونه زندگی میکنن نیستش ها، یعنی فامیلا. عباس جز اهل البیته چون عموی پیغمبره، ابن عباس جز اهل البیته، شاخص اهل البیت شد عباس بعد از رسول اکرم. بعد گسترش بیشتری دادن، گفتن کل بنی هاشم اهل البیتن. گسترش بیشتری دادن، گفتن کل قریش چون در چند تا نسل بالاتر به هم میرسن اهل البیتن. دیگه روشون نشد گفتن کل فرزندان آدم اهل البیتن، چون همه به هم به آدم میرسن دیگه. بعد متاع گرانمایه کیمیای نایاب شد 100,000 مصداق پیدا کرد. این شد مفهوم. مفهوم اهل البیت یعنی خانواده ها در با چند نسل فاصله. اصلا بنی عباس با چه شعاری آمدن بالای کار سوار شدن؟ با شعار اهل البیت آمدن با سوار کار شدن. الولاء لآل محمد شعارشون بود. اللهم صل على محمد وعلى محمد. این روایت شنیدین که خلیفه دوم بعد از رحلت رسول خدا آمدش، خشکسالی شده بود، آمد پیش عباس گفت ما در زمان رسول خدا به رسول خدا توسل می کردیم در گرفتاری ها، حالا آمدیم خدمت شما، شما محبت کنید، دعایی بکنید. این دو تا خیانت کرده با این کارش. بعد ما هم به عنوان اینکه توسل در لسان خود خلیفه دوم هم بوده از این روایت استفاده میکنیم، در حالی که روایتش خیلی روایت خرابیه از حیث فهم این، یعنی انحراف. دو تا نکته داره، یعنی اینکه رسول خدا مرد دیگه هیچ کار است تو این عالم، بلا مرده با این مثلا جماعت فرقی نداره. تجربه فهمیدین؟ دو. نکته دوم این که، یعنی همین حرف وهابی های الان، این مرده مرده دیگه، خاکه، رجل مثلی ماته. ثانیاً حالا هم باید بیایم سراغ کسی که کار از دستش میاد از اهل البیت. اون کیه؟ عباس. عباس کیه؟ عباس تو عموهای پیغمبر از اون آدمای خیلی برجسته نیست. اصلا تو جنگ بدر اسیر شد، جز کفار بود، شمشیر کشیده بود رو سپاه اسلام. بعضیا از تواریخ میگن تو فتح مکه مسلمان شد، یعنی آخرین لحظه توی وقت اضافه تو فتح مکه. شغلش هم که رباخوری بود، معروف بود. با این کار چند تا نشون زد، یعنی قیمت اهل البیت رو هم با زیاد کردن شکست، هم با معرفی مصداقی که مصداق شمشیر دلچسب نبود. کار سوم هم که کرد، منحرف کرد از علی. بعد میگم علی تجربه فهمیدین؟ اهل البیت کلمه اصطلاحیه در قرآن. قبل از سوره احزاب که در مدینه نازل شده و در جزء 21 قرآنه، 10 سال قبل و 10 جزء قبل هم از حیث ترتیب، هم از حیث زمانی، سوره هود نازل شده که خداوند تعیین تکلیف بکنه که من مقصودم از اهل البیت چیه. که بعدن که میخواد سوره احزاب اهل البیت نازل بشه، کسی شک نکنه که این اهل بیت عرفیه یا معنای اصطلاحی در کار است. اونجا جریان حضرت نوح را اینجوری نقل میکنه که ما نوح را وعده دادیم که انا منجوک و اهلک، ما تو و اهلت را نجات میدیم. بعد وقتی که حضرت نوح به پسرش گفت بیا سوار شد و اون سوار شد نشد، یه دفعه یه موج آمد و حیل بینهم الموج فکان من المغرقین. یه موج وحشتناک آمد اینو گرفت تو خودش. حضرت نوح تحریک شد اون ناراحتی پدریش، گفتش که بله، نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی. عرفن بچه از اهل البیت هست یا نه؟ هست دیگه. ان ابنی من اهلی، ابن من از اهل من است. و ان وعدک الحق، وعده تو هم که گفتی انا منجوک و اهلک، اهلت را نجات میدهیم، حق است. و انت احکم الحاکمین. بلا فاصله خداوند تو همین شرایط یه تشر بهش میزنه. قال یا نوح انه لیس من اهلک. میگه ابن تو هست اما اهل تو نیست. پس اهل معنای عرفی نداره که هر ابن و هر امرئی را بگیرد. ادامش توضیح میده، میگه من که گفتم اهلت یعنی خانواده‌ای که اهلیت همراهی با تو داشته باشن. انه عمل غیر صالح. اینجا معنای سلبیشو میگه که چه کسانی اهل نیستن. چند تا آیه بعد تو جریان اهل بیت حضرت ابراهیم معنای ایجابیشو میگه. خب اهل بیت ناپاکان نیستن. کیا هستن؟ هر پاکی نخیر، پاکان در اعلی درجه میشن اهل بیت. اونجا حضرت ابراهیم را که صحبت میکنه میفهمد ملائک آمدن پیش حضرت ابراهیم گفتن که آقا ما آمدیم به شما مثلا بشارت فرزند بدیم، میخوایم بریم قوم لوط رو ویران کنیم. بعد قرآن میفهمد و امرأته قائمتون، خانومش وایساده بود. فضحکت، خندید. فبشرناها، نه فبشرناها، این ملائک این خانوم را بشارت دادن، نه ابراهیم را، به اسحاق. و من وراء اسحاق یعقوب، گفتن توی نسل پیغمبری برات در نظر گرفتیم. بعد این خانوم تعجب کرد، گفتش عجب، من میخواد بچه بهم بده خدا؟ 100 سالشه این خانوم، جوانم که بوده نازا بوده. فسکت وجهها و قالت یا ویلتا اعلدو و انا عجوزون و هازا بعلی شیخا. یه جا دیگه میفهمد فسکت وجهها و قالت انا عجوزون عقیم. اینجا میفهمد فضح کرد و قالت یا ویلتا اعلدو و انا عجوزون و هازا بعلی شیخا ان هازا لشیء عجیب. خیلی چیز عجیبیه. این خانم از چی تعجب کرده بود؟ این که میخواد بچه دار بشه؟ از جواب ملائکه میفهمیم که این نیست. چون اگه میگفتش وای من میخوام تو 100 سالگی بچه دار بشم من نازا، اگه این بود ملائکه بعد چی بهش میگفتن؟ میگفتن بله تعجب نداره، ان الله علی کل شیء قدیر. حالا ببینید ملائکه به این خانم چی میگن. قالوا اتعجبین من امر الله، خانم تعجب میکنی از امر خدا؟ تعجب نداره. چرا؟ نه چون ان الله علی کل شیء قدیر، نه چون ان الله بالغ امره. اصلا سوالش این نیستش که آیا خدا میتواند به من دست پیری بچه بدهد، این نیست. میگه مگه من قابلیت این معجزه رو دارم؟ ملائک بهش اینو میگن در جواب، اتعجبین من امر الله، خانم تعجب، خیلی تو مقام داری عند الله، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. این در جواب تعجب بشه، خدا عاشق شماست، تو اهل البیتی. اهل البیت پس کیان؟ 1، چشم و گوش ملکوتیش بازه، 4، ملک را دیده، به ماه و ملکون، نه به صورت انسان اونطور که قوم لوط دیدن. 2، از بسیاری از انبیا بالاتره، این دلیلی داره که حالا فعلا کار نداریم. 3، معجزه در حقش امری طبیعیه. 4، رحمت خاص خدا شامل حالشونه. رحمت خاص خدا چجوریه؟ قرعه کشیه، تاس میریزن، یعنی باید قابلیت داشته باشه دیگه، یعنی برترین های معنوی زمان است. اهل البیت یعنی اینجا توضیح داد که چه کسانی نیستن و چه کسانی هستن. حالا میگذره سوره احزاب تو مدینه نازل میشود. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، معنای اصطلاحی دارد در قرآن اهل البیت. ادله دیگه هم داره، ما این آیه رو 50 جلسه راجبش بحث کردیم و بحثمون هم تمام تازه نشد. این آیه خیلی آیه پرنکته‌ایه، از پرنکته ترین آیات قرآنه و مهمترین محوری ترین آیه اهل البیته. می‌خواستم بگم معنای لغوی و اصطلاحی گاهی وقتا با هم یک مقدار تفاوتی دارند. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.